بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد پنجم،
خیار عیب،
صفحه 349.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. الرابعه، لو اختلف في البراءه قدم منكرها فيثبت الخيار لاصاله عدمها الحاكم على اصاله لزوم العقد. اختلاف چهارمی که مرحوم شیخ در بحث اختلافات در مسقط مطرح میکنه، اختلاف در براءت است. خاطر مبارکتون باشه، ما سابقا این بحث رو مطرح کردیم که اگر بایه وقتی جنس رو داره میفروشه از عیوبش براءت بجوید، یعنی چی؟ یعنی بگه آقا من به عیبش کار ندارم، عیبش کردن خودت، اگر مبیع معیوب بود اون گردن خودت. اگر بایه یه همچه حرفی رو بزنه طبیعتاً دیگه مشتری خیار عیب نداره. حالا اگر بایه بگه من موقع عقد از تمام عیوب مثلا براءت جستم، لذا مشتری خیار عیب نداره، اما مشتری منکر براءت جستن بایه باشه، یعنی بگه نخیر تو براءت نجستی، ایشون میفرماد در این صورت مشتری چون منکر براءت جستن بایه است و اصلم عدم براءته، رو همین حساب مشتری میشه منکر، لذا قول مشتری است، قول مشتری مقدم میشه و طبیعتا اگر قسم خورد خیار برای او ثابت خواهد شد. اینجا ممکنه یک کسی بگه خب ما اگر عرض کنم خدمت شما این اصل عدم براءت رو داریم، از اون طرف اصل لزوم عقد رو هم داریم، اصل لزوم عقد رو هم داریم که اصل لزوم عقد در واقع قول بایع رو ثابت میکنه، چون ما هر وقت شک بکنیم که یه عقدی لازم است یا جائز، اصل لزوم به واسطه اوفو بالعقود. ایشون میفرماید که شک ما در لزوم و عدم لزوم منشأش این است که براءت جسته یا براءت نجسته، لذا اگر ما بتوانیم به واسطه یک اصل دیگری تکلیف براءت جستن یا نجستن بایع رو مشخص کنیم، دیگه شک در لزوم و عدم لزوم نداریم. و لذا عرض کنم خدمت شما اصل عدم براءت که جاری شد، دیگه ما نتیجه در واقع شرعیمون میشه عدم لزوم، و لذا تو عدم لزوم ما شک نداریم، عدم لزوم ثابت میشه. و این همان ورود اصطلاحی است که در واقع توی عرض کنم اصول فقه هم مطرح بود، گرچه حالا کتاب تعبیرش تعبیر حکومته، میگه الحاکم علی اصالت لزوم العقد، اما بر اساس اون چه که مثل مرحوم مظفر فرمودن ظاهرا این حکومت نیست، این وروده به اون معنایی که ایشون فرمود. اما حالا تعبیر ایشون به حکومت ظاهرا دیگه معنای لغویش مورد نظر حاکمه، یعنی در واقع مقدمه، تقدم داره نسبت به اصالت لزوم عقد. یه مطلبی رو بعدش ایشون میفرماد و اون مطلب این است که ممکنه یه کسی یه روایتی رو که جعفر ابن عیسی نقل کرده ظاهرا از امام رضا علیه السلام، اون رو پیش بکشه و بگه این روایت جعفر ابن عیسی، در واقع مکاتبه جعفر ابن عیسی، خلاف اون حکمی رو میگه که تا به حال شما فرمودید. ما تا به حال گفتیم تو این مسئله قول کی مقدمه؟ قول مشتری. اما از این روایت استظهار میشود که قول بایع مقدمه نه قول مشتری. حالا روایت چیه؟ اجازه به من بدید من عرض کنم خدمت شما آرام آرام عبارت رو بخونم، روایت رو هم با متنش آشنا بشیم، بعد برم سراغ تتمه مطلب. الرابعه، لو اختلفا فی البراءه، طبیعتاً وقتی اختلاف در براءت جستن بایعه، بایعه میگه من از عیوب براءت جستم و لذا آقای مشتری دیگه خیار عیب نداره، اما مشتری میگه نخیر آقای بایعه شما براءت نجستی و لذا من خیار دارم. اینه دیگه اختلاف. لب اختلاف فی البراءه قدم منکر البراءه، منکر براءت کیه؟ مشتری. فیثبت الخیار، لذا اگر قسم بخوره منکر براءت که آقای مشتری باشه، یعنی بایه بیینه نداره، مشتری قسم خورد، حرفش ثابت میشه، خیار ثابت میشه. لأصالت عدمه ها، چون اصل عدم براءته. میدونید منکر کسی است که قولش مطابق با اصل عدم اینجا جاریست. الحاکم علی اصالت لزوم العقد، که این اصل عدم عرض کنم حکومت داره، حکومت داره، نه حکومت در مقابل ورود، چون اینجا خودش ظاهرا وروده، حکومت داره یعنی مسلطه، مقدمه، عرض کنم تقدم داره بر اصالت لزوم عقد. لذا یک کسی نگه آقا اصل لزوم عقد به واسطه آیه شریفه اوفو بالعقود، و لذا ما عرض کنم اصل لزوم رو باید بر اصل عدم براءت مقدم بکنیم. ایشون میفرماد اون عرض کنم در واقع این دوتا اصل، اصل سببی و مسببی هستن. منشأ شک ما در لزوم یا عدم لزوم این است که آیا براءت اتفاق افتاده یا نه. لذا اصل عدم براءت که جاری کردیم خود به خود عدم لزوم ثابت میشه دیگه، اصل عدم، اصل لزوم عقد دیگه اینجا جاری نخواهد شد. و روب ما یترا، چه بسا به نظر برسد از مکاتبه جعفر ابن عیسی خلاف ذلک. خلاف ذلک یعنی چی؟ یعنی تا حالا ما میگفتیم قول مشتری مقدمه، اما از مکاتبه انگار استفاده میشه که قول بایه مقدمه. حالا متن روایت چیه؟ قال کتبت الى ابوالحسن علیه السلام. ظاهرا این ابوالحسن علیه السلام آقا امام رضا علیه السلامه. چرا اینو عرض میکنم؟ من سرچ کردم ببینم این جعفر ابن عیسی عرض کنم از کیا در واقع نقل حدیث کرده. بعضیا تصریح کردن که ایشون در زمان مثلا امام صادق علیه السلام، در زمان امام موسی بن جعفر علیه السلام و در زمان امام رضا علیه السلام بوده، یعنی از اصحاب هر سه بزرگواره. خیلی هم روایت داریم که ایشون از ابوالحسن نقل کرده، مشخصا نکردن از کدوم ابوالحسن، اما تو حدود شاید 10-20 تا روایت من پیدا کردم که داره مثلا ان ابوالحسن رضا علیه السلام، یعنی نام امام رضا علیه السلام رو برده. حالا البته آقا موسی بن جعفر علیه السلام میدونید ایشون هم به ابوالحسن معروفن، چه بسا ابوالحسن وقتی مطلق هم گفته میشه عرض کنم ناظر به ایشون هم باشه. حالا یا آقا موسی بن جعفر یا امام رضا علیه السلام، علی ای حاله میگه من نامه نوشتم به حضرت، جغل تو فداک المتا یوبا، دقت کنید عبارت رو، المتا یوبا فی من یزید. این فی من یزید یعنی چی؟ معنای لغویشو بکنید، یعنی از عبارت در یعنی این من یزید ظاهرن منش استفهامی است، یعنی معامله من یزید. من یزید کیه؟ یعنی اون معامله‌ای که توش هی سوال میکنن کی بیشتر میخره، کی بیشتر میخره، یعنی خلاصه تو معامله مزایده ای. المتا یوبا فی من یزید فینادی علیه المنادی، ندا میدهد بر این متا منادی، ندا میده یعنی ندا میده که من یزید. فاذا نادا علیه بر امن کل عیب فیه، وقتی ندا میده بر این کالا، اون زمانی که ندا میده منادی، براءت میجوید از هر عیبی که درشه. یعنی میگه آقا من اینو میفروشم اما عیبش گردن من نیست، حواستون باشه. فاذا تراه المشتری و رضیه، وقتی مشتری اومد این جنس رو خرید و راضی شد به این جنس، ولم یبق الا نقد الثمن، این نقد الثمن اینه پرداخت ثمن، باقی نمیمونه از معامله مگر پرداخت ثمن، یعنی عرض کنم تعیین قیمت کردن، قیمت معلوم شده، مثلا اون عبد رو هم گرفته، فقط مونده که پولشو بده. فربما زهدفی، یه بار که این آقا بیمیل میشه نسبت به این معامله، زهدفی یعنی بیرغبت میشه مشتری در این متاع، یعنی پشیمون میشه خلاصه. فاذا زهد فی، وقتی مشتری بی رغبت میشه نسبت به این مبیع، ادعا عیوبن، یه بار که عیوبی رو ادعا میکنه و انه لم یعلم به، و همچنین ادعا میکنه که خبر نداشته از وجود این عیوب. فیقول له المنادی، اون منادی که در واقع یه جوری فروشنده است، بهش میگه خب قد برئت منها، من که از عیوب براءت جستم. فیقول المشتری لم اسمع البراء منها، من براءت از عیوب رو نشنیدم که تو بخوای براءت بجویی. پس تا اینجا دعوا سر چیه؟ دعوا سر براءت، که آیا براءت جسته یا نه. ایو صدق و فلا یجب علی، آیا مشتری تصدیق میشه که واجب نباشد عقد بر مشتری، یا نه لا یصدق المشتری، که در واقع اگر لا یصدق نتیجه این میشه که یجب العقد علی، دیگه خیار نداره. فکتب علیه السلام ان علیه الثمن. آقایون ان علیه الثمن یعنی چی؟ یعنی پولو باید بده، خیاری هم نداره دیگه، نمیتونه اعمال خیار بکنه، خیاری نداره. خب خیار نداره معناش اینه که قول بایع مقدمه. پس ببینید ما قبل از این روایت عرض کردیم قول مشتری مقدمه لأصالت عدم البراءه، اما روایت انگار میخواد بگه قول چی مقدمه؟ قول آقای بایع مقدمه. خب این متن روایت. ببینید در مورد این روایت حواستون به من باشه، مرحوم محقق اردبیلی فرموده که این روایت مورد التفات نیست، یعنی ما نمیتونیم به این روایت عمل کنیم. میگیم چرا؟ ایشون سه تا مشکل مطرح کرده که در واقع این سه تا مشکل، دو تاش مشکل سندی است، یک مشکلش هم مشکل دلالی است. مشکل اول این است که این روایت ضعیف السنده. دلیل ضعف سند چه ایشون ذکر نکرده. من اتفاقا مراجعم کردم، بسیاری از محشین گفتن نخیر این روایت ضعیف السند نیست، که حالا بعدن میگیم. ایشون ادعای ضعف میکنه. ثانیاً مکاتبه است. اصلا ببینید جدای از ضعف سند که بگیم این راوی عدالتش ثابت نیست، ثقه نیست، امامی نیست و امثال اینها، اصلا مکاتبه بودن، یعنی خود مکاتبه بودن یک عموماً یه مشکله برای روایات ما. خیلی آقایون به مکاتبه گاییم اعتماد نمی کنن، چون احتمال تقیه در مکاتبه زیاده. بالاخره امام جوابی که می نوشته این تو راه ممکنه به کسانی می رسیده، عرض کنم دست کسانی می رسیده که مشکل دار بوده. لذا خود مکاتبه بودن هم یه مشکله، در واقع این هم یه مشکل سندی است. مشکل سوم این است که این مکاتبه مخالف قاعده است. خب ما گفتیم قبل از این روایت که قاعده چی میگه؟ قاعده میگه اصل عدم براءته. اصل عدم براءت هم معناش این است که قول مشتری که منکر محسوب میشه او باید مقدم بشه، نه بایع که مکاتبه میگه. پس این روایت علاوه بر مشکل سندیش، عرض کنم طبق فرمایش ایشون مخالف قاعده هم هست. این یک طرف قضیه. اما جالبه مرحوم سبزواری در کفایه، در الکفایه فرموده این روایت مؤید است برای قاعده البینه تعالی المدعی و الیمین و علامن الکر. خب دوستان این که میگه مؤید این قاعده است، ما که میگفتیم که این در واقع این روایت درست در مقابل این، عرض کنم خدمت شما، قاعده است. چون بایع رو بر اساس اصل عدم براءت ما اینجا مدعی میدونیم، با حالی که این روایت میگه حق با بایعه، یعنی بایع قسم بخور و کار تمامه. ان علیه الثمن، درست شد؟ مرحوم سبزواری 180 درجه مقابل مرحوم محقق اردبیلی فرموده این روایت مؤید است برای قاعده البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر. مرحوم شیخ انصاری ها میفرماید هر دو فرمایش این دو بزرگوار مشکل داره. خب مشکل حرف اردبیلی چیه؟ مشکل حرف اردبیلی این است که این روایت رو ایشون فرمود ضعیف السند و آن که ضعیف السند نیست. بعضیا حتی تصریح کردن که اگر ضعف سندی هم داشته باشد، با عمل اصحاب اون ضعف سند جبران میشه، یعنی عمل اصحاب، عمل مشهور به این روایت در واقع باعث این است که جابر ضعف سنده، در واقع اگر بگیم مشهور به این عمل کردن. اما مشکل کفایه این است که خب این خلاف این قاعده است، نه مطابق این قاعده. چطور شما میگید این معید این قاعده است؟ خب قاعده چی میگه؟ قاعده میگه این که تو ما نحن فی اصل عدم براءت قول مشتری مطابق این اصله، ولذا مشتری میشه منکر و طبیعتا او باید قسم بخوره. ولی که این عرض کنم روایت میگه باید قسم بخوره، لذا هر دو حرف بزرگوار مشکل داره. بعد میره سراغ فرمایش حدائق. حدائق دوستان اینجا یه حرفی زده، عرضم رو خوب دقت کنید. مرحوم صاحب حدائق در مورد این مکاتبه فرموده اون چه از سیاق مکاتبه فهمیده میشه اینه که مشتری از روی فریب انکار کرده. در واقع مشتری دروغ داره میگه. چرا؟ ببینید روایت رو، روایت اینطور داشت: ولم یبق الا نقد الثمن، بد داشت ربع ما بگید زهدفی. خب این ربع ما زهدفی یعنی وقتی بی میل شد و بی رغبت شد نسبت به این مبی، اومد بهانه تراشی بکنه. رغبت به مبی نداشته به قرینه این که تو روایت فرمود ربع ما زهدفی. و اگر امام فرمودن ان علیه الثمن، چه بسا بگیم از این جهت بوده که امام میدونستن این داره دروغ میگه. یعنی فرض سائل این بود که مشتری داره دروغ میگه و امام فرمودن خب وقتی میدونید این داره دروغ میگه، خب طبیعتا باید قول بایعه مقدم باشه. لذا ما این روایت رو نمیتونیم ببریم به این سمت که بگیم در جایی که ما نمیدانیم کدوم یکی راست میگن کدوم یکی دروغ میگن بازم قول بایعه مقدمه. نه، این روایت مال کجاست؟ مال اونجاییست که طرف میدونه که این آقای بایعه راست میگه و آقای مشتری دروغ میگه. خب وقتی مشتری دروغ میگه طبیعتا باید عرض کنم خدمت شما قول بایعه رو ما مقدم کنیم. جناب شیخ انصاری میفرماد من این حرف آقای صاحب حدائق رو قبول ندارم. چرا قبول ندارم؟ ببینید دوستان خوب دقت کنید، سائل وقتی میاد یه همچی سوالی رو تو مکاتبه میکنه، مرحوم شیخ انصاری میفرماد مرادش این نیست که من میدانم مشتری دروغ میگه بایعه راست میگه، شمای امامم بر اساس همین علم جواب بدید. یعنی با فرض این که ما میدانیم که مشتری دروغ میگه بایعه راست میگه، بر این اساس شما، خب اگر این بود که سوال نداشت که، روشن بود که. همین که آخر روایت میگه ایو صدق ام لا یو صدق، این چی؟ خب این نشان از این است که عرض کنم ما فرضمون این نیست که علم داریم کدوم راست میگه کدوم دروغ میگه. بلاخره ولو منم علم داشته باشم، قاضی که علم نداره که، چه بسا من سائلی هم سوالی هم که بکنم. قاضی و امام علیه السلام که میخواد حکم بکنه و عرض کنم حکم شرعی رو بیان بکنه، او بر اساس علم من که نمیتونه این حرفو بزنه. امام علیه السلام بر اساس این که ما نمیدانیم طبیعتا جواب دادن. لذا این توجه رو ما باید اینجا داشته باشیم. بعدم شیخ میفرماد لذا به نظر من، نظر منو میخواد تو این روایت توجیه روایت که قول بایعه رو مقدم کرده، ما باید اینجوری توجیهش کنیم. آخه روایت قرار شد خلاف قاعده باشه دیگه، قاعده میگه مشتری قولش مقدمه، روایت میگه بایعه. ایشون میگه ما اینجوری توجیه کنیم که اگر امام قول منادی رو مقدم کرده، از این باب بوده که روال در بیهای مزایدگی این بوده که دلال اندل بی ندا میکرده براءت از عیوب رو. یعنی وقتی قیمت رو میگفته معمولا برای این که بعدن مشکل پیش نیاد، این براءت از عیوب رو هم روال این بوده که انجام میداده، به گونه ای که تمام حاضرین اون رو میشنیدن. لذا ادعای مشتری در نشنیدن براءت میشه خلاف ظاهر. ببینید این که میگیم میشه خلاف ظاهر، میدونید دنبال چی هستیم؟ دنبال این هستیم که اول کتاب القضا گفتیم راه های تشخیص مدعی از منکر چیه؟ یکیش این است که قول منکر مطابق اصله، یکیش اینه که قول منکر بگید مطابق ظاهره. یه چیز سومی هم داشت که میگفتیم اونی که اگر ولش کنیم، نه اگر عرض کنم دعوا رو ادعا رو مطرح نکنه دعوا تمام میشه. ببینید معمولا از این دو نفری که میرن، یکی یقه اون یکی دیگر رو گرفته برده دادگاه و ولی اگه یقشو بکنه اون کاری نداره، اون رو سر خون زندگیش. اونی که یقه طرف مقابل گرفته اون میشه مدعی، اونی که یقش گرفته شده میشه چی؟ میشه منکر. اینم یه ملاک سومی بود که تو کتاب القضا اونجا مطرح شد. حالا ما تا به حال که میگفتیم قول مشتری مقدمه، چرا میگفتیم قول مشتری مقدمه؟ چون میگفتیم حرفش مطابق اصله. حالا ایشون میگه نه خیر، حرف مشتری خلاف ظاهره، یعنی حرف بایر است که مطابق ظاهره، بر اساس مطابقت با ظاهر. عرض کنم حرف بایر مطابق ظاهره. چرا؟ چون ظاهر این است که وقتی دلال داره داد میزنه، اولا رویه بوده، معمول بوده که اینا براءت میجستن، این براءت هم یه جوری براءت میجستن که همه میشنیدن، لذا حرف مشتری الان خلاف ظاهره، و چون خلاف ظاهره او میشه مدعی و باید حرف رو اثبات کنه. نگاه کنید عبارت رو. و عن المحقق الاردبیلی، از محقق اردبیلی نقل شده در مورد این روایت که انه لا یلتفت الی هذا الخبر، التفات به این خبر. ببینید این بحثا بحثای عرض کنم قشنگ و زیبایی است ها. این حالا من گاهی هی اینو تذکرم میدم، علتش این است که این اهداف آموزشی رو بهش توجه کنید. الان یه روایتی ما داریم، قواعد کتاب القضا رو هم که باز از روایات گرفته شده اون رو هم داریم. این روایت با قواعد کتاب القضا نمیسازه. یه حرف محقق اردبیلی داره، یه حرف صاحب کفایه داره، یه حرف حدائق داره، یه حرف شیخ انصاری داره. ببینید چقدر موج ایجاد کرده، اینا پخته میکنه انسان در جهت فقهی. محقق اردبیلی برخوردش با این روایت اینه، لا یلتفت الی هذا الخبر. چرا؟ یک، لضعفه، چون این روایت ضعیف السنده. دو، مع المکاتبه، مع الکتابه. مع الکتابه یعنی چی؟ این علاوه بر ضعف، خود مکاتبه بودن این روایت هم یه مشکل دیگه است. و مخالفت القاعده، مخالفت القاعده، علاوه بر این دو اشکال سندی، اشکال دلالی هم داره که مخالف با قاعده، چون قاعده میگه مشتری مقدم حرفش، چون حرفش مطابق اصله. که حالا این مخالفت قاعده رو شیخ انصاری آخرش حل میکنه. این حرف محقق اردبیلی. جناب سبزواری میفرماد و شیخ انصاری میگه، میگه و ما ابعد ما بینه و بین ما فی الکفایه، چقدر فاصله از بین این حرف که محقق اردبیلی میزنه که میگه مخالف قاعده است، و بین حرفی که سبزواری میگه. سبزواری چی گفته؟ عرض کنم من جعل الروایه معیدتن لقاعدت البینتو علی المدعی و الیمینو علی من انکر. خیلی عجیبه. عرض کنم خدمت شما، محقق اردبیلی میگه مخالف قاعده است، مرحوم صاحب کفایه میگه این مطابق قاعده است، اتفاق معید این البینتو علی المدعی و الیمینو علی من انکر. جناب شیخ انصاری فقط و فقط در قبال این دوتا حرف میگه و فی کل منهما نظر، هر جفتش اشکال داره. اشکال حرف محقق اردبیلی این است که این روایت ضعیف السند نیست، ضعف سندی نداره. تازه بعضی ها عرض کردم تصریح کردن که اگر ضعفی هم داشته باشه، چون عمل بهش کرده. میدونید چه شهرتی است که جابر ضعف سنده؟ شهرت سه جور داشتیم دیگه، شهرت روایی داشتیم، شهرت عملی داشتیم، شهرت فتوایی داشتیم. کدوم شهرت جابر ضعف سنده؟ شهرت عملی. یعنی شهرت عملی این چی؟ یعنی به یک روایت عمل کرده باشن. حالا فتوا شهرت، نه تو شهرت فتوایی ما کار نداریم، اون فتوا بر اساس عمل به چه روایتی است، اما اینجا عمل به این روایت برامون مهمه. حالا اینو ببینید، اون حرف رو آقایون زدن. علی ای حال ایشون میفرماید که این ضعف سند نداره، و مشکل حرف حساب کفایه هم این است که خب این معید با این چیزی که تا به حال ما گفتیم معید قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر نمیتونه باشه، چون منکر به حسب ظاهر مشتری است، نبایه که روایت مقدمش کرده. و فی الحدائق، اما صاحب حدائق مرحوم بهرانی در مورد مکاتبه فرموده ان المفهوم من مساق الخبر المذکور، اون چه فهمیده می شود از سیاق این خبر اینه، ان انکار المشتری انما وقع مدالستن، انکار مشتری از روی فریبه، از روی نیرنگه، لعدم رغبتی فی المبی. این چون رغبت در مبی نداشت پشیمون شد، لذا اومد بهانه تراشی کرد، به قرینه این که تو روایت فرمود فروب اما زهدفی و الا فهو عالمون به تبر البایه، این میدونسته که بایه تبری جسه. و امام علیه السلام انما الزمه به سمن من هازه الجهه، امامم اگر او رو ملزمه به سمن کردن از این جهت ملزمه به سمنش کردن. خب این حرف صاحب عدایق. جناب شیخ انصاری میفرماد و فیه، ما حرف صاحب عدایق رو هم قبول نداریم. چرا؟ ان مراد السائل ليس حكم العالم، ليس حكم العالم بالتبري المنكر له، مراد السائل حکم عالم به تبری که عالم به تبری هست اما منکر اون تبری است. ها المنکر صفت عالم میگیرید، عالمی که علم به تبری داره اما انکار میکنه تبری رو. حکم این رو امام نخواستن بیان کنن، فیما بینه و بین الله این المنکر، فیما قید منکره، یعنی کسی که انکار میکن عالم است و منکره، فیما بین خودش و بین خدای خودش، این رو نخواستن حضرت حکمش رو بیان کنن که در لوح محفوظ و روز قیامت عرض کنم حرف این آقایی که عالم به تبری بوده و منکره عرض کنم تبریست، حکمش همینیه که عرض کردیم که حرفش مقدم نمیشه. نه دیگه، قید عالم و منکره. ببینید این که حضرت که نخواستن حکم الهی رو تو لوح محفوظ بیان بکنن، که حکم همین دنیایشو خواستن بیان کنن، اما حکم چه کسی رو؟ کسی که عالم است بین خودش و خدای خودش، کسی که منکره این تبریس بین خودش و خدای خودش، ها نخواستن حکم این رو بیان کنن. بل ظاهر من سیاق سوال استعلام و من یقدم قوله فی ظاهر الشه، بلکه ظاهر از سیاق سوال این است که سائل سوال کرده و استعلام کرده، پرسیده در مورد کسی که مقدم از قولش در ظاهر شر من البایه و المشتری. ما ان حکم البائع به تبری المنکر لهو، حکم کسی که علم به تبری دارد اما منکر تبریش، مکابرتن از روی عرض کنم زور، حکمی همچه آدمی معلومون لکل اهدن، این که سوال کردن نداره، خصوصا لسائل، خصوصا عرض کنم جعفر ابن عیسی که بالاخره روایات متعددی از امامان معصوم داره، عرض کنم با سه تا امام از اصحاب سه تا امام بوده، فرد عالمیست، این که یه همچی سوال اینونه، اونم تازه مکاتبه. یه وقت هست میگه من به امام نشستم، امام بیکاره، منم بیکارم، یه سوالی بکنم، طرف نامه نوشته، این نامه معلوم میشه یه مسئله بغرنجی بوده براش، اینا نمیسازه. کما یشهد به این قوله ایو صدق و ام لا یصدق، این که میگه ایو صدق ام لا یصدق یعنی چی؟ یعنی حکم ظاهرشو من میخوام، من باطن رو کار ندارم، باطن من نمیدونم چیه، اونم نمیدونه چی، تازه بدون من باطن به دردمون نمیخوره. ادال علی وضوح حکم صورت ای صدقه و کذبه، که دلالت میکنه بر وضوح حکم دو صورت صدق و کذب، یعنی من میدونم که اگر این راست بگه حکمش چیه، میدونم که اگر دروغ بگه حکمش چیه، اما حالا که نمیدونم راست میگه یا دروغ میگه، شما بفرمایید تکلیف چیه. تو بحث‌های قضایی همیشه همینه دیگه، صورت علم قاضی رو که ما بحث نمی‌کنیم، طبیعتاً اگر قاضی علم داره 100% که این آقا راست میگه حکم میده، حالا بر اساس اون فتوایی که میگن قاضی میتونه به علم خودش عمل بکنه. ول اولا توجیه الروایه به ان الحکمه به تقدیم قول المنادی لجریان العاده به نداء الدلال عند البيع بالبراءه، این اولا میخواد چیکار کنه؟ این پاراگراف دوستان میخواد این مشکل رو حل کنه که چطور قاعده میگه قول مشتری مقدمه اما این روایت میگه قول بایه مقدمه، اینو چجوری حلش کنیم؟ میگه اولا در توجیه روایت این است که ما بگیم حکم به تقدیم قول منادی به خاطر اینه که عادت جریان داشته به نداء دلال عند البیع بالبراءه، یعنی عادتاً و متعارف این بوده که دلال ندا میکرده اندل بی بر براعت بن العیوب، یعنی معمول اینه که حالا فرض کن توی زمان خاصی اونو که مزایده میکنه این رو میگه مرد مکرر، علا وجه یسمعه کل من حضر الشرا، جوری هم میگه که همه میشنون، فدعو المشتری نه مطابق اصل است بلکه مخالف ظاهر میشه. خب وقتی مخالف ظاهر شد، همینجا یه نقطه بگذارید، وقتی مخالف ظاهر شد چه اتفاق میفته؟ قول بایع میشه مطابق ظاهر و او میشه منکر، لذا قول او مقدمه. نظیر و دعو القبن و الغفله عن القیمه مما لا یخفا علیه قیمت المبیع. این نظیر ادعای قبن و غفلت است از قیمت، از کسی که مخفی نیست بر او قیمت مبیع. میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که من مثلا یه عرض کنم علنگوی رو ببرم یه طلا فروشی، ها طلا فروشی که الان دیگه ساعتی و گاهی دقیقه‌ای قیمت میاد رو تابلوشون، ببرم پیش اون بعد بهش بفروشم، بعد فردا بره دادگاه شکایت کنه بگم من از قیمت خبر نداشتم، خب هیچ که قبول نمیکنه از این. یا یه کارشناس مثلا فرض بکنید قیمت خونه که مثلا همه قم میرن سراغ اون برای قیمت خونه، بیاد یه خونه از من بخره بعد ادعا کنه که من قیمت رو خبر نداشتم، خب این حرفش خلاف ظاهره. خودت کارشناسی، هر کی میخواد خونه قیمت کنه میگه سراغ تو، بعد تو اومدی به من میگی که من قیمت رو خبر نداشتم، تمام شد.
نیازی به این جریان عادت ما نداریم، ظاهر خود روایت اینه که این اصل این که براعت صورت گرفته ثابته.
نه
چون آقا این مشتردم که لم اصلا که من نشنیدم،
خب این که میگه من نشنیدم این نمیخواد بگه که تو گفتی و من نشنیدم، چه بسا
وقتی که تو مزاید هستا خیلی آدم بوجه هستن دار. یعنی همه میدونن که آقا براعت جسته.
نه نه دیگه، چون بازار به هم ریخته. نه ببینید شما فرضتون این نباشه که همه اون کسانی که تو اون بازار بودن الان حضور دارن میتونن شهادت بدن.
نه
خب نه این که ببینید این مثل همین محاورات خودمونه دیگه. من شما میای مثلا یه حرفی من میزنی میگه آقا من اینو گفتم، میگه من که نشنیدم. این من که نشنیدم اهم از این است که شما گفتی و من نشنیدم یا نه شما نگفتی. من از باب عدم علم خودم میگم نشنیدم. دقت بکنید چه عرض میکنم. شما میای یه حرفی رو به من میزنی میگی دیروز بهت گفتم این قرار رو باید گذاشتم، میگم من که نشنیدم. این من که نشنیدم اهم از اینه که شما گفتی یا نگفتی، یعنی ممکنه واقعا نگفته باشی. من نمیخوام بگم شما دروغ گفتی چون علم ندارم به این قضیه، میگم نشنیدم. این نشنیدم نه اینکه تأیید میکنم که شما حتما گفتی.
من یادم با عربم دارم راوی از ما اول داره قشن همه چیزا به صورت قطعی بیان میکنه، یکی تو بار داره این اتفاق افتاد، این آقا هم نداداد و بعد فروخ و این اتفاق افتاد بر مشتر اومد بود که نشنیدن.
خب ببین اون حرف حدایق هم بر همین اساس فرمایش شماست که شیخ قبول نکرد. شیخ میدونید چی میگه؟
نه نشنیدنش یعنی من اومدم گفتم آقا داره دروغ میگه مدادسه میکنه، میگه من نشنیدم.
میدونم فرما شما رو فهمیدم. ببینید ما قبلش باید این رو قبول بکنیم که این براءت در خارج اتفاق افتاده تا بعد لم اسمع رو اینجور که شما میگید معنا کنیم. اما میخوام بگم این که براءت از در خارج اتفاق افتاده، سائل داره حرف بایع رو میزنه، میگه بایع ادعاش اینه که این اتفاق اینجوری افتاد، مشتری هم ادعاش اینه، میگه من نشنیدم. اما اینکه کدوم راست میگن کدوم دروغ میگن این معلوم نیست، چون اگر مسلم باشه که او براءت جسته طبیعتا دیگه به قول شما ما نیاز به این نداشتیم که بگیم آقای متعارف هم بوده. خود اتفاقا خود همین که ایشون میگه متعارف بوده نشانه عرض منه، یعنی نشانه این است که مرحوم شیخ هم اینجور نفهمیده که این براءت قطعا اتفاق افتاده. آره بله 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 ولی بله. من یاد تو ماشون اونجا عرض کردم اشکالی که ما به صاحب کفایه داریم بر اساس اون چیزی که تا به حال گفتیم، و الا اگر فرمای شیخ انصاری رو بهش توجه بکنیم که خب طبیعتا درست میگه ایشون همینطور.
کتاب از مشکل سندیه، ولی تو تازه آخر میفهمم که این مشکل تحلیلیه، میشه مشکل جهتی، یعنی فهمده چون که توش احتمال خطیه.
درست درست درست. من خواستم بگم که محتوایی نیست، دلالی نیست. بله جهتی هست، درست فرماشتون درست. اگر مکاتبه بودن رو از این جهت ما مشکل بدانیم که احتمال تقیه است که همین رو هم آقایون مطرح کردن، فرمایشتون درسته و قابل دفاع. ببینید ما تو این روایت یه مشکل دیگری داریم که ایشون این مشکل آخر رو هم مطرح میکنه و از این بحث میگذره، و اون مشکل اینه که ببینید براءت از عیوب که ما سابقا یادتون باشه میگفتیم مسقط خیاره، یعنی اگر بایع بیاد چکار کنه بگه آقا من این جنس رو به شما میفروشم اما به عیبش کار ندارم، یعنی عیبش گردن من نیست، خب این کی مسقط خیاره؟ وقتی که این براءت در متن عقد مطرح بشه. اگر من و شما یه گفتگویی با هم دیگه کردیم، تو اون گفتگوها من گفتم آقا عیب این کالا با من نیست، بعد عقدی خوندیم که در ضمن اون عقد این شرط نیامده، میدونید این شرط دیگه اعتبار نداره که. خب اینو بهش توجه بکنید. گاهی مثلا شما میری بنگا میخوای یه خونه ای بخری، گاهی سه روز میرید اونجا یه ساعت دو ساعت با هم دیگه گفتگو میکنید، چکچوناتونو میزنید، خیلی حرفا رو ممکن آدم بزنه. یا یه کسی میخواد ازدواج کنه، یه جلسه تو جلسه خواستگاری یا قبلش با خانوم میخواد صحبت کنه، گاهی دو ساعت میشنن با هم دیگه حرف میزنن، شرط و شروطاشونو میزنن، همه یه حرفا رو میزنن، اما عقد مبتنی بر اونا خونده نمیشه. اگر عقد مبتنی بر یه شرط خونده نشه، اون شرط اعتبار معاملی نداره. حالا ممکنه از این جهت که بالاخره این دو نفر با هم دیگه یه قول و قراری گذاشتن از باب اوفو بالعهود و عرض کنم خدمت شما اوفو بالعهد، اوفو بالعهد، از اون باب یه کسی بگه خب خوب آدم اخلاقا بهش توجه بکنه، اما از حیث معامله لزوم اجرا نداره. خب از شما سوال میکنم، تو این روایت این براءت از عیوبی که بایع جسته، تو ندای خودش براءت جسته، یعنی همونجوری که داد میزده که آقا کی قیمت بالاتر میخره، اینم میگفته که آقا من قیمتتون رو بر یه اساسی بگید که عرض کنم به عیوبش در واقع گردن من نباشه. خب اگر این باشه، این براءت اصلا اثری در سقوط خیار نداره. این براءت اگر گفته شده باشه، حتی به گوش مشتری هم رسیده باشه، اثری نداره در براءت از عیوب، در سقوط خیار. لذا اینو چجوری حلش میکنیم؟ شیخ انصاری میفرماد ما به دو راه میتونیم از این اشکال فرار کنیم. یک، بگیم آقا ما مبنامون اینه که تقدم شرط بر عقد در صورتی که عقد مبتنی بر اون شرط خونده بشه کفایت میکنه، که اینو ایشون میفرماد حالا در باب شروط این مطلب عرض کنم وجود داره و ذکر شده که یک کسی بگه آقا ما شروط رو اگر در متن عقد بیانش نکنیم اما قبلا این شرط رو بیان کردیم، عقد رو با توجه به اون بخونیم، بگیم این شرط هم مثلا لازم الاجراست، همینقدر که این عقد رو با توجه به اون خوندیم طرفین، این کفایت میکنه، بگیم اینجا هم همین جور بوده، یعنی عقدی که بعدن خونده شده با توجه به اون براءتی که در ندا در واقع مطرح شده خونده شده. اینجوری مشکل رو حل کنیم که به نظر میرسه همین وجه درسته، یعنی این راه درسته. راه دومی که ایشون ذکر میکنه که یه مقداری بعید به نظر میرسه، یعنی تو بدوه عرض کنم نگاه به این راه دوم آدم ذهنش پس میزنه، این است که بگیم نداء دلال اصلا به منزله ایجابه، اصلا خود این دادی که میزنه میگه آقا مثلا کی اینو میخره، مثلا من اینو میخوام بفروشم براءت، این بگیم خودش به منزله ایجابه. اگر خودش به منظره ایجاب شد، اون وقت براءتی هم که در ندا مطرح شده میشه براءت در ضمن ایجاب. چرا این حرفو بزنیم؟ ایشون میفرماد چون دلال وقتی ندا میده که یک عرض کنم مشتری پیدا شده باشه، یعنی مثلا یه قیمتی رو ایشون مطرح میکنه، مشتری که پیدا میشه میگه آقا میخوام به این آقا بفروشم به این قیمت مثلا با این شرایط. البته یه مشکلی که داریم این است که خب این اگر مشتری که پیدا میشه بخواد شما اینو ایجاب حساب کنید، خب مشتری فوری میگه اشتری تو، میگه قبل تو و کار تمام میشه، و حالی که تو مزایده این نداها اگر به منزله ایجابم باشه، باز ایجابای بعدی میخواد بیاد، یعنی یک کس دیگه میگه آقا من حاضرم 2000 تومان بالاتر بخرم، 10000 تومان بالاتر بخرم، ها میخواد به او بفروشه، باز نفر سومی پیدا میشه میخواد یه مقدار بالاتر از دومی بخره، هی ایجابای متعدد. ایشون میفرماد که یه اشکالی که ممکنه به ما بشه این است که اگر این به منزله ایجاب باشه، اون نفرات بعدی که قیمت رو بالا میبرن اونا رو چی کارشون میکنه؟ ایشون میفرماد بگیم این ایجاب هست اما ایجاب تام نیست، یعنی ایجابی رو عرض کنم خدمت شما، این آقا به کار برده خودش هم این ایجاب رو ایجاب کامل نمیدونه و این ایجاب رو هی تکرار میکنه تا یه وقتی دیگه کسی قیمت رو بالا نبره و با فرد آخر در واقع تمامش کنه. ایشون میفرماد اگر کسی هم بگه آقا در زمان ما تو بازار، شیخ انصاری خودشو میگه تو بازار ما یه همچیز روال نیست که بخواد عرض کنم این نداء دلال رو ایجاب حساب کنن، شیخ میگه خب الان رایج نیست، چه بسا در زمان معصوم و در زمان صدور روایت این رایج بوده. عرض کنم ولذا اینجوری توجیهش کنیم که عرض کردم به نظر ما بین این دوتا راه، راه اول مناسب تره. در مورد حلفم که حلف بر چی باشه یه نکته ای داره رو عبارت براتون عرض میکنم، نگاه کنید. بقیه فر روایه اشکالون آخر، تو این روایت، روایت یعنی مکاتبه، یه اشکال دیگری وجود داره. از چه حیث؟ من حیث ان البراء من العیوب عند النداء المنادی، این براءتی که منادی و بای از عیوب جسته هنگام نداء منادی، این لا یجدی، لا یجدی یعنی لا یفید، مفید نیست فی سقوط خیار العیب، این باعث سقوط خیار عیب نیست، بل یعتبر وقوعه فی متن العقد، باید براءت رو در متن عقد انجام بده تا عرض کنم مفید سقوط خیار عیب باشه. خب اینو چجوری حلش کنیم؟ ایشون میگه و یمکن تفسی عنه، اما رو دورش خط بکشید، سطر بعد آخر سطر داره و اما، و اما رو دورش خط بکشید، دو تا جواب ایشون داره. یک، اما بالتزام کفایت تقدم شرط علی العقد، البته بعد وقوع العقد علیه، این وقوع العقد علیه یعنی وقوع العقد مبنیاً علی هذا الشرط، یعنی ما بگیم آقا شرط رو اگر قبلا هم گفته باشن، همین که عقد رو مبتنی بر او بخونن کافیه، این دیگه لازم نیست شرط رو اینجا دوباره ذکرش بکنن. کما تقدمه فی باب شروط، البته ایشون میگه تقدمه فی باب شروط، اما باب شروط اصلا تقدمه نیست، یعتیه. حالا من نمیدونم چی باعث شده، بعضی از محشین رو تو پاورقیم اگر اشتباه نکنم اومده که گفتن این عرض کنم خدمت شما یعتی به جای تقدمه باید مثلا یعتی می بود. ها؟ علی ای حال خب این در باب شروط خواهد آمد. و اما به دعوا ان النداء الدلال به منزلت ویجا، یا این که ما بگیم نه خود این نداء دلال به منزله ایجابه. چرا این حرفو میزنه ای آقا شیخ انصاری؟ چرا این حرفو میزنه؟ میخواد بگه براءت در ضمن خود عقده، چون ایجاب بخشی از عقده دیگه. لانه یعنی دلال لا ينادي الا بعد ان يرغب فيه احد الحضار بقيمته، چون آقای دلال ندا نمیدهد مگر بعد از اینکه مشتری پیدا میشه. يرغب فيه احد الحضار بقيمته یعنی مشتری پیدا میشه، مشتری که پیدا شد این ندا میده، یعنی ندا میده در ضمنش هم اون براءت از عیوب رو عرض کنم ذکر میکنه، چون معمولا براءت از عیوب رو به کسی که مشتری پیدا میشه میگن دیگه. فیونادی از دلال و یقول، اون وقت دلال ندا میده اینجوری میگه، چی میگه؟ میگه به تو که هازل موجود به کل عیبه، اینو میفروشم به تو، ها این کالا رو، هازل موجود این کالا رو، اما به کل عیبن میفروشم، عیبشو من کار ندارم. خب یه کسی میگه اگر اینجوری باشه که نمیشه مزایده دیگه، چون مزایده این است که یه مشتری که پیدا شد مشتری دوم بتونه پیدا بشه، این چکار کنه؟ به دومی بفروشه، مشتری سوم، چهارم، پنجم، دهم، مزایده اینه دیگه. ایشون جواب میده، میگه و یکرر ذالک مرارن، ذالک یعنی ذالک الایجاب، این ایجاب رو مرارن و کرارن تکرارش میکنه، من دون عیت بل ایجاب، بدون اینکه این ایجاب رو چکارش کنه تمامش کرده باشه. چرا میگه من دون عیت مل ایجاب؟ میگه حتی یتمکن من ابطاله عند زیادت منزاد، ما به خاطر این میگیم که این ایجاب تام نیست که نفر بعدی امکان ابطال این ایجاب رو داشته باشه، نفر دوم بگه آقا من 5 دان گرونتر میخرم. ها والحاصل جعل نداءه ایجابا للبی، حاصل این که قرار میده آقای دلال منادی آقای بایه نداء خودش رو ایجاب به، حالا ایجاب به همین بیانی که گفتیم. ولو ابیت الا ان المتعارف دلال کون ندائه قبل ایجاب البی، اگر یک کسی جفت پاها رو توی یه لنگ کفش بکنه، ها لو ابیته، یعنی اگر ابا کنی قبول نکنی، مگر اینکه متعارف در دلال ها این است که ندایشون قبل از ایجاب بیعه. یعنی یه کسی بیاد به شیخ انصاری بگه آقا شیخ انصاری الان شما برو تو بازار مزایده ای ببین اونجا چجوریه، این ندا هیچ کس ایجاب قبولش نداره، ایجاب بعدش اتفاق میفته. اگر کسی اینو به من شیخ انصاری بگه، میگم امکن دعوا کون المتعارف فی ذلک الزمان غیر ذلک، نهایتش به شما میگم خب شاید در زمان صدور روایت بگید یه چیز دیگه متعارف بوده، الان متعارف اینه، ما کار به این نداریم. مع ان الروایه لا تصریح فیها به کون البراءه فی الندا قبل الایجاب، ضمن اینکه توجه هم به این دارید تو روایت هیچ تصریحی نداره که براءت در ندا قبل از ایجاب بوده، که یه کسی بگه خب روایت اصلا نمیسازه با این حرف شما، نه روایت هم یه هم تصریحی نداره کما رایه. این نکته آخری که از خارج عرض نکردم دوستان در مورد حلفه. خب ما تا اینجا جمع‌بندیمون چی شد؟ جمع‌بندیمون این شد، حالا قبل از این روایت حکم اولیه که ما دادیم این بود که آقای مشتری چیه؟ بگید منکره باز قسم بخوره. خب مشتری که منکره باز قسم بخوره به چی قسم بخوره؟ یعنی چجوری قسم بخوره؟ ایشون میفرماد ثم الحلف، یعنی حلف مشتری به عنوان منکر که اول ما حکم کردیم، این حلف بر نفی علم به براءته. دقت کنید، مشتری نمیگه آقا تو براءت نکردی، چون خبر نداره که، علم غیب که نمیدونه که. مشتری میگه چی؟ میگه من خبر از براءت تو ندارم، والله من خبر ندارم، من عرض کنم بی خبرم از براءت تو. خب چرا میگیم بر نفی علم که قسم بخوره کافیه؟ میگه لعنهو، ضمیر لعنهو رو به چی میزنی؟ به نفی علم نزنی یا بزنش به علم، علم به براءت، به خاطر اینکه علم به براءت است که موجب سقوط خیاره. خب نفی علم که موجب سقوط خیار نیست که، علم به براءت است که موجب سقوط خیاره. لا انتفاع البراء واقعا، یعنی اونی که در خارج باعث سقوط خیاره خود براءت نیست، ما به خود براءت کار نداریم، علم به براءت است که باعث سقوط خیاره. اگر علم به براءت باشه خیار ساقطه، اگر علم به براءت نباشه خیار ساقطه. لذا قسم بر نفی علم به براءت هم کفایت میکنه. تمام شد. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.